برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل دل است. به نام خدا، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون رو میشنوید. بنده رضا مهدوی هستم، افتخار دارم حدود یک ساعت خدمت شما گرامیان باشم با موضوعی که چند لحظه بعد اعلام خواهم کرد. خب بحث ما درباره سازسازی یا سازتراشی هست، پیرو به جلسات قبلی که بررسی آسیب شناسی موسیقی ملی ایران و موسیقی دستگاهی رو داشتیم. خب یک فرایندی هست برای حصول به یک اجرای خوب، یک تولید خوب، یک اثری که ماندگار بشه. قطعا سازها، سازندگان و نوع ادواتی که استفاده میشه، حالا یا چوب هست یا فلز و هرچه، اینها تأثیرگذار هست در ماندگاری و توسعه یک اثر خوب در هر نوعی از موسیقی. مهمان امشب ما جناب آقای علی محمد عظیمی هستند، از نوازندگان سازهای تار و سنتور و همینطور از سازندگان این سازها که وقتی استودیو تشریف بیاورند با ایشون سلام علیک و عرض ادب خواهیم داشت. راه‌های ارتباطی برنامه ارغنون از رادیو گفتگو پیامک 30,000-35 هست و همینطور تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور برنامه کاربردی رادیو گفتگو یا ایران صدا هم برای شما عزیزان مهیا هست که همین الان برخط میتوانید بشنوید و یا اینکه ساعت‌های بعد و روزهای بعد به صورت ذخیره شده استفاده کنید و اگر دوست داشتید و صلاح دونستید برای بالا بردن سطح اطلاعات فنی و عمومی دوستان علاقمندتون به این موضوع و این رشته به اونها هدیه بدید یا سفارش بدید که گوش بکنید. خیلی خوب، جناب استاد علی محمد عظیمی تشریف آوردن به استودیو که در همینجا بنده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خیلی خوش اومدید.
خدمت شما، درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزده رهنمای. منم عرض سلام دارم، درود بر شما جناب مهدوی و درود دیگر به شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه ارغنون. امیدوارم که صحبت‌های ما بتواند در پیشرفت و کیفیت صدادهی سازها مورد استفاده عزیزان مخصوصا هنرمندان قرار بگیره.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. یاد خاطری افتادم، دهه 80 که با هم رفته بودیم جشنواره رادیو زیبا کنار و شما یک بخشی رو برای اولین بار اون سال به درخواست مدیران به عنوان نمایشگاه ساز بود.
بله، برای اولین بار.
و چقدر پرفروغ بود و استقبال شد و سال بعد دیگه گویا ادامه پیدا نکرد، شرایط متفاوت شد، ولی اینکه مهمانان داخلی و خارجی سازها رو می‌دیدن براشون جالب بود و اینکه ارتباط سازسازی، ارتباط انواع سازها در گونه‌های مختلف موسیقایی و شخصیت‌های سازنده ساز مثل شما، حضورشون در یک جشنواره بین‌المللی رادیو، گروه‌های ABU هم اومده بودن و حقیقتاً اینکه رادیو یک بخش ادبیات و موسیقی داره و چیزی جز ادبیات و موسیقی نیست، محتوای کلامی و شنیداری است که در کنار هم شنونده رو مجذوب می‌کنه، در ساحت‌ها و گونه‌های مختلف مجذوب میکنه که بشنون. خب اون خاطره جالب بود برای خود منم، همینطور شما تشریف آوردین و
بله.
نشان داد که این نمایشگاه ها و این عرضه ها میتواند در پویایی هم رسانه و هم فن موسیقی و دیگر مواردی که فلسفه خاص داره مثمر به ثمر باشه و جایگاهی رو برای خودش اختصاص بده. حالا میخوام از همین منظر ورود بکنم. حالا نمیدونم شما از اون سال خاطره چیز دوست دارین اینجوری فتح باب بشه یا برم سر اصل موضوع.
چه خوب، خوشبختانه نمایشگاه اون سال یه مزیت دیگه هم داشت که برنامه نیستان خاطرت باشه جایزه اول جشنواره را از آن خودش کرد و همه دوستان و همکارای از اتحادی خودم که در اون سالیان زحمت کشیده بودن اونجا نتیجه داد و نمایشگاه سازش هم که خیلی جالب بود، اولا که رایگان بود خاطرت باشه برای عموم مردم.
بله.
و به این زمان این که از سازندگان سازهای استفاده کردیم که این سازنده اغلب مال شهرستان ها بودن.
بله.
و اینا معرفی شدن و از اونجا واقعا رشد کردن، مردم اینا رو شناختن و من خیلی خوشحالم که بدعتی شد برای همکارای عزیز شهرستانیم به ویژه که اینها خب محروم بودن از تبلیغات.
بله.
و معرفی شدن و الان واقعا جایگاه بسیار خوبی دارن، هر وقتم با من تماس میگیرن واقعا یاد اون روزا میکنن.
بله.
و خاطره بسیار خوبی بود با شماها و دوستانی که ما اونجا پیدا کردیم و خیلی هم خوب بود، با اینکه فشار کارم زیاد بود برای
بله،
ما
بله.
8 صبح تا 10 شب ما باید، ولی خاطره بسیار.
پس اینجور که می‌فرمایید انگیزه دو طرفه ایجاد شد.
خیلی عالی.
اهالی رسانه برای بچه‌ای که از شهرستان بودن و امکان تبلیغات نداشتن در جشنواره رادیو که یه رسانه‌ای خوبی بود و شخصیت‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری حضور داشتن داخلی و خارجی و اینکه این افراد آمدن بر غنای رسانه افزودند و به نوعی مکمل هم دیگه شدند و یک پویایی ایجاد شد. امیدواریم حالا در این سالهای پیش رو این جشنواره همچنان مجهز بشه به چنین برنامه‌ای. خب برامون بفرمایید که این سازسازی یا سازتراشی است.
الان که تقریبا سازسازیه، ولی اون مطلبی که از اطلاع فرمایش کردید سازتراشی بوده. قدیم خب به این شکل ابزارا نبوده، در حیطه همین سنتور اگر که بخوایم که صحبت بکنیم اغلب الان میدونند که خب با اره در واقع بریده میشه، در صورتی که در سابق شاید با اره های دستی بریده می شده ولی تراش می خورده تا به اون اندازه لازم برسه قطرش. و مخصوصا که جناب زنده یاد ناظمی که عقیده داشت بر این باور بود که بایستی بتراشی، حتی همین سنتور رو باید بتراشی، قطرهای مختلف داشته باشه صفحه.
با چی می تراشیدن؟ با
مغار؟ بله، با مغار. من خودم هم بارها با مغار جای مختلفه تراش میدادیم و الانم اگر که بخوایم صفحه سنتوری را آماده بکنیم شاید برش بدیم.
بله.
ولی اصلش تراشه، حالا با اون دستگاه گندگی و یا با رنده دستی، بازم همون تراش میشه.
بله.
و حالا یا به سازهای دیگه مثل ویالون، مثل کمانچه، حالا
ولی تار رو همچنان
بله تار
با مقار میکنن دیگه. بله. تراشیدنه. ولی سنتور رو حالا اونایی که میشناسن براشون غیر قابل تصوره. بله. میان اومن برشیست.
بله بله. ولی بیشتر تار، بله، ارزش تار به همون
کاسه کوچک
کاسه و جای مقاره که دقیق اینه خط میمونه در. بله. واقع هر کسی اون نشان خودش رو در تار
حک میکنه
باقی میگذاره و اون نشان دیگه.
و حتی ستار هم اگه قرار باشه ترکه‌ای نباشه کاسه رو میکنن میتراشن.
اون ترکه‌ایش هم در واقع تراش میخوره.
عجب.
اون ترکم تراش میخوره، شاید ببره جای خط عرش هست. بله. پس تراش، بازم تراش میخوره، یا بارنده دست یا زیر دستگاه تراش.
خب بفرمایید که سالها شما تجربه دارید، استادی کردید، هم نوازندگی کردید، تدریس کردید. خب به طور ویژه سازسازی یا سازتراشی در طی این سالها، این 14 بعد از انقلاب و سالهای قبل از انقلاب، سازها رو مقایسه بکنیم، چه پیشرفتی حاصل شده به لحاظ صدادهی، کوالیته، کیفیت؟ موفقیت‌هایی داشتیم، در جا زدیم، چه اتفاقهای افتاده؟
من نظرم اینه که خیلی موفقیت بسیار عالی داشتیم در سازسازی. حالا اون رشته‌ای که بیشتر حالا میخوایم راجبش صحبت بکنیم.
بله.
مخصوصا جوونا سازهای بسیار خوبی دارن. من باور بفرما اگر بین سازهایی که خودم میسازم و یا عده دیگه میسازن قلب نباشه، از ساز اونا استفاده میکنم. اونها خیلی سریع رشد کردن به چند دلیل. دلیل اول که ما اون سالای اول خب انقلاب دسترسی و امکانات به اساتید موسیقی رو که خب نداشتیم، در شرایط بسیار نافرمی که اون موقع همه چیز به هم ریخته بود، طبیعت حالا یه شکلی بگیره طبیعی بود،
نظمی پیدا بکنه.
بله. اصلا کسی نبود که بخواید راهنما بکنه حتی در مورد نوازندگی. ولی جوونا فرقش با ما در این بود که مخصوصا در دهه 70 به بعد اینها دسترسشون خیلی راحت تر شده و کسایی، حالا من که ادعا نمی کنم اصلا تو این رشته، دوستانی که خیلی بهتر از من و تواناتر از من هستن، اونها بدون ادعا جوانا را راهنمایی کردند، بدون چش داشتن حتی مادی. من خیلی ها را سراغ دارم که شاگردایی را تربیت کردن، شاگردای خوب تربیت کردن که اونا الان خودشون استادکاری هستن و واقعا ترقی کردیم. الگوهای شما تار فقط نگاه بکنید.
بله.
شما ما در میراث فرهنگی یه قسمت سازسازی داشتیم که زنده یاد جناب قنبری استاد بود اونجا و شاگردان هم تربیت کرد که بسیار عالی بودن. غیر از این چند تن کسی نبود، ولی بله. همین ها شاگرد های این ها شاگردان تربیت کردن که این ها خودشان الان استادکار هستن، سازهای قابل دارند که در سطح بین المللی الان مطرح هستن. بله. که خود شما میدونید، اسمشون هم میدونید، مردم هم میشناسند، شناخته شده هستن. در مورد تار شما الان تار نافرم نمیبینید اصلا. من هر چقدر نگاه میکنم همش فرم قرینه قشنگ، هم صنعت بسیار خوبی داره، هم صدای بسیار خوبی داره. اصلا در عمل مقایسه شاید بتونیم بگیم مثلا این صداش، حالا فرض کن که لحاظ سلیقه بگیم این سلیقه من هست یا نیست، وگرنه به لحاظ کمی کیفی بسیار عالیه، دیده من بسیار عالیه، خیلی موفق بودن. و من خیلی خوشحالم که در این زمینه واقعا خیلی ترقی کردیم. معلمای و نوازنده‌های بسیار خوبی تربیت شدی در هنرستان، همونجایی که از تالی تشریف داشتید استارت شده سوره و جاهای دیگه، دوستان و همکارای گرامی شاگردای اینا الان استاد هستن و بسیار شاگردای خوبی تربیت کردن. من صدای سازاشون رو که میشنوم به هر شکلی باشه لذت میبرم، به هر شکل و سرعت داشته باشه، نمیدونم با میل ما سن و سال داره باشه، من لذت میبرم. هم نوازنده بسیار عالی هم سازنده بسیار عالی داریم، فرقش با ما خیلی اختلاف داره.
خب آقای عظیمی عزیز، در ظاهر اینطوری احساس میشد که بعد از انقلاب خب موسیقی محدودیت پیدا کرد، محجوریت پیدا کرد، دنبال یک موسیقی با هدف خاص انسانساز و یک فلسفه بودند که نمیخواستن هر موسیقی پخش بشه از رسانه ترویج پیدا بکنه. خب به مرور گذشت دهه 60 و آمدیم جلو، اما این محدودیت یه جور دیگه شد، یعنی خیلی عظیمی از بر بچه ها از جوان ها مشتاقانه آمدن تو عرصه های مختلف پژوهش، کتابت، نوازندگی، سازسازی. همونجور که اشاره فهمیدیم ما قبل از انقلاب انگوش شمار افرادی رو داشتیم، ساز می ساختن نمی ساختن، خیلی زمان بر بود، هر کسی دسترسی به ساز خوب نداشت، انبوه سازی نبود. ولی تا به امروز بخوایم اس ببریم، شاید صدها نفر، هزاران نفر در کل کشور نه یه سازو، ده ها سازو دارن سازندگی میکنن، کارگاه هایی دارن، میرن وام های خود اشتغالی میگیرن و میبینیم خیلی هم اومدن پای کار و شغل آفرینی براشون شده و این نشان از اون داره که تقاضا هست که اینقدر سازندگی وجود داره. اینو برامون بیشتر توضیح بدید، از نشأت از کجا گرفت که اینقدر توسعه پیدا کرد و این فراوانی رو ما داریم همه جوره احساس میکنیم؟
به نظر من زمانی که اون محدودیت ها اعمال شد، کسایی که توی این رشته فعالیت داشتند، حالا من تو رشته خودم رو میگم، اینها سعی کردند که کارهایی را ارائه بدن که این کارها موندنی باشه. به نظر من مثل آثار موسیقی که شما دارید از اساتید مختلف، از زنده یادان آقای مشکاتیان و کی کی میبینید، این آثاری هست که اصلا نمیتونید زمان براش تعیین کنید. اینا برای هر دوره‌ای به نظر من هنوز تازگی داره. در سازسازی هم همینطور شد. اگر قرار شد من نوعی با اون محدودیت ها و اون شرایطی که از اتالی و شنوندگان هم میتونن تداعی کنن، قرار بود که با اون شرایط بخوایم من کار بکنم، من کار بیهوده نمیخواستم بکنم، کاری میخواستم بکنم که این در واقع رو به رشد باشه،
یعنی با یک نگاه پژوهش محورانه.
قطعاً کار بود که به
کار نجاری صرف نه
نخیر نخیر اصلا جوابگو نبود. جوابگو نبود به دلیل که در اون زمان خب سنتورساز، حالا تو رشته سنتورسازی در تهران دو سه نفر بیشتر نبودن و حالا من چون دسترسی نداشتم، من نوعی دسترسی به اینا نداشتم.
آقای محمدعلی عطایی بود، آقای بیژن عارفی بود، بله. آقای زنده‌یاد مهدی ناظمی بود،
بله.
آقای زنگنه هم فکر کنم مرحوم بود،
بله، مرحوم اسخر زنگنه، جناب آقای زادخیل ابتدا،
بله،
سنتور، بله، و
تو حفظ و احیای و میراث فرهنگی،
بله، آقای زنده‌یاد حسین ملک،
بله، اینا بودن که بله یه سنتور ویژه خاص خودش،
بله،
رو دور کردن،
بله، و مهازا در اون شرایط. خب من وقتی که یک سال طول کشید تا توانستم آقای اسخر زنگنر کارگاش رو پشت پارک خیام پیدا بکنم و اون پیر مرد
پدر خانوم استاد زلفنون،
بله، 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 به سادگی اجازه نمیداد. حتی من میخواستم ببینم که چطوری مزرابا الگو میکنه روی چوب، اجازه نمیداد پشتش رو میکرد،
گرونترین مزراب اون زمانشون میساخت، ما مزراب خواستیم اندازه دستمون رو میزد، بله.
حتی دو سه بار صدا کرد که آجان برات میارم برو. خب من وقتی با این سختی،
بله،
یا آقای مرحوم زنده یاد مهدی ناظمی را پس از اون سالیان پیدا کردم و شما میدونید که ایشون واقعا اجازه نمیداد به هر کسی که حتی دسترسی بهش داشته باشه که هیچ حتی تلفن بزنه بهش.
خب باید شاگرد رو خیلی زیر و بمش نگاه میکنم ببینن لیاقت داره، بله، که این چیزها رو یاد بگیره،
دقیقاً
آدمی میشه در آینده بود. که بتونه راه اونا رو ادامه بده. خب این نگرانه رو قدیما اوساکارا داشتن.
خب طبیعیه که یه کسی مثل من اگر میخواست کار بکنه، من باید کار اساسی میکردم. من چون زندگیمو گذاشته بودم،
قابلیتاتون رو نشون میدادید.
بله، مرحوم ناظم میگفتش که نمیشه که شما هم بخوای زندگی داشته باشی، تفریح داشته باشی، پول داشته باشی، کار هنریام بکنی، باید انتخاب بکنی و ریاضتشو بکشی. خب طبیعیه در اون شرایط کسی اگر قرار باشه کار بکنه، میاد کار با تفکر میکنه، کاری میکنه که رو به جلو باشه، درجا حداقل نزنه. و چون ما اون شرایط بد رو تجربه کردیم، کسایی که بعدها میومدن پیش خود من، من وقتی میدیدم که ایشون علاقمند کار کرده، میگفتم سازایی که میسازی بیار نگاه بکنم، میزدم و به طور طبیعی تداعی میکردم اون زمان خودم رو و مرحله مرحله اون چیزی را که داشتم میدادم. و خوشبختانه خوشبختانه امروز ما شاهد این پویایی و ترقی این سازندگان خوب، واقعا من خودم قبطه میخورم که اینا چقدر ماهرانه، چقدر با ذوق، چقدر با انگیزه کار میکنن. به قول حضرت علی تو شرکای صنعتی الان دارن کار میکنن، شرایط بسیار خوبی دارن و علاوه درآمدم بندازه خودشون هستن، نیازمند اصلا نیستن.
آقای عظیمی، دو دسته هستن که همچنان کار میکنن: اونایی که کار انبوه میکنن و نیاز بازار رو تأمین میکنن با قیمتهای پایین تر، افرادی هم مثل خود شما گزیده کار هستن، شاید در سال تعداد کمتر از انگشتان دست بسازن و همچنان با دست کار بکنن، کار اصلا ماشینیزه نشده. این رو هم برامون توضیح بدین ماجراش چیه.
در رابطه با اون سازای انبوه هم غیر متخصص نمیتونه تشخیص بده که این انبوه سازی یا یک
نوازنده. بله،
منظورم به اینه که اونها هم انقدر پیشرفت کردند که به سادگی قابل تشخیصیست. مثل یک ویالون هایی که اگر خاطرت باشه، فرض کن که من متخصص میتونم تشخیص بدم، میگم این ماشینیه یا کارگاهیه یا کار دست مثلا فرض کن آلمانه.
بله،
ما این ترقی و این پیشرفت هم در ایران هم داشتیم و البته تعداد کسایی که سازوی انبوه میسازن کمه، زیاد نیستن و اونایی هم که اصلا واقعا استادکارن، من به همشون از همینجا عرض ارادت میکنم، درود میفرستم، کار بسیار عالی دارید. و ببینید درسته که بازاری به اسم بازاری بعضی میزن روش، ولی واقعا کسر کار نمیذارند.
بله،
چون همشون سختی کشیدن، اونهایی رو که من سراغ دارم همشون سختی کشیدن، از کارگاه کوچیک و محرومیت کشیدن تا به اینجا رسیدن و خیلی هم شاگرد تربیت کردن در این مسیر و خوشبختانه تولیداتشون منحصر به یک یا دو سازم نیست. در کنار این انبوه‌سازی، سازهای حرفه‌ای بسیار عالی هم کار میکنن، حتی در شهرستان ها و حتی در تهران خوشبختانه. و این نیاز بازارا واقعا تأمین میکنن بدون چشتاشت مادیات. من چند تاشون رو واقعا میشناسم که زیاد مادیات براشون دیگه اهمیت نداره، چون بندازه خودشون دارن، بیشتر همون فضای هنری بازاره و دلشون به این خوشه که قیمت پایینه، بتونن کسایی که بضاعتشون پایینه توانایی خرید سازو داشته.
خب آقای عظیمی، یه نکته هست، چوب اونقدر فراوان نیست که مناسب حال مثلا همین سنتور سازی باشه، گردو خاصی حالا برای تار مثلا چوب تو اینو استفاده میکنن. شمایی که کار دست میکنید و کارگاه کوچکی دارید و انبوه سازی نمیکنید، فرصت اینو دارید برید بگردید و چوب ها رو از اقصا نقاط ایران جمع آوری کنید. برای اونایی که انبوه سازی میکنن مجبورن به هر چوبی تن بدن، چرا که اونقدر چوب دیگه ما نداریم.
بله،
این رو توضیح فهمید.
در مورد سازهای مثل گیتار که اکثرا و ویالون به ویژه و شاید عود و شاید سازهای دیگه هم از اون ور بیشتر بچه‌ها
تایید، اونم صفحه های نازک دارن و صنعتی هستن. بله،
در مورد ستار، خب چون ترکیه هست، ضایعات در واقع چوبای دیگر رو میشه مصرف بکنی در این قضیه. میمونه سنتور
و تار. تار هم مشکلی
و تار بله تار هم که خوشبختانه از فکر کنم 25 سال پیش که شهرداری ها حالا این تفکر کی بوده برای ما خیلی عالی بود، حداقل هم میوهش رو مصرف میکنن، هم سایش و هم اکسیژنش و هم سازسازا رو در واقع از این نعمت بزرگ.
توت نر که در کل تهران
در کل ایران هست الان من ایران بله اصلا من فرض کنم که من تو طالقان که رفتم تو شهرک طالقان به ویژه چون حالا چشم ما فقط چوب اول میبینه بله قشنگ درخت توت وسط خیابون کنار خیابون خوشبختانه و اینها به هر صورت میدونید که چون تعدادشون خب زیاد بغل هم تقریبا کاشته شده وقتی اینا بزرگ میشن شهرداری دیدم عموما اینها را یک درمیون از ریشه در میاره، اینا که نمیتونه دوباره بکاریم که اینا را ساسازا ازش استفاده میکند خوشبختانه.
بله
در مورد ولی در مورد سنتور که شما فرمایش کردید خب
ولی خب چوب گردو چوبی که در دراز مدت جواب میده به سختی ها
بله خیلی کمیاب شده و خیلی دوستان در مزیقه افتادن،
یعنی درای قدیمی هم دیگه پیدا نمیشه.
نه اون نیست ولی مثل من نوعی یا مثل دوستانم مثل جناب آقای مهندس معمارزاده که استاد منم هستن دیگه انقدر ایشون با ناظمی هشونشش خیلی خوب بیشتر از همه ما بود
همون زمان آقای مرحوم
ناظمی بله 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 مهندس
نازده بسیار مادمه کاراشونو میکردن و همچنان هم از خوشسازان خوشنامه
بله بله
لحاظ اخلاق و فن
خوش اخلاق
بعض شما نباشن
بله حاش بکنم خیلی من از دوست بسیار خوب من جامعه مرزده مثلا آقای معمارزاده خوب میدونم که از اون سابق تهیه کرده بود اونم بله. عموساز که نیستش
نه خیر بله.
بله اونها که عموساز نیستن فرض کن مثل ماها من هنوز لوازم 20 سال پیشم رو دارم بله. یعنی اون موقع احساس میکردیم که
یه ابزار دستتون شده
بله شاید روزی برسه بله. که خب چون تولید که نمیشه دیگه چوب تو سنتور یا چوب گردو حالا مصرف میکنیم ما
بله.
به این شکل که تولید نمیتونه شه ولی سازنده هایی که عموسازی میکنن از چوبای دیگه هم استفاده میکنن چوبای صنعتی مثل افرا و چوبای دیگه استفاده میکنن که نیاز بازار عمومی رو تأمین میکنه خوشبختانه.
اون ساز مشقی برای کسانی که تازه شروع کردن
البته الان صنعت بسیار خوبه ولی هم علاوه صدا خب یک سم تفاوت داره.
بسیار خوب در بعد به برنامه شما رو خسته نکنیم یه فاصله میگیریم موسیقی میشنویم و برمیگردیم ادامه صحبت رو خدمت شما. شنوای ما هستید از رادیو محترم گفتگو برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید همچنان در خدمت جناب آقای علی محمد عظیمی هستیم از سازان سرشناس اهل تحقیق و مداقه در پیش برد اهداف عالیه موسیقی ملی ایران قبول زحمت کردن مهمان ما هستند و صحبت خوب رو تا کنون ازشون شنیدیم. خب در ادامه بفرمایید که سازهایی که اومن میخواییم دست بگیریم وزنشون